بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حاج آقای فنایی، 17 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهلك اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا امیر المؤمنین يا ابن ابي طالب يا سيدنا مولانا انا توجهنا واستشفعنا توسلنا بفعل الله وقدمنا الجبال بيدي حاجاتنا ويا وجه عند الله اشفع لنا عند الله هدي بمحسر مبارك امير المؤمنين ووجود مقدس مبارك حضرت صاحب صلوات عنایت بفرمایید. الله بس در رابطه با دیدگاه های مربوط به اراده بود. قدما در درس خارج از اراده بس در رابطه با مطالب مربوط به اطلاق بود. سه مطلب تا اینجا بیان کردیم. مطلب اول در رابطه با تعریف اطلاق بود، مطلب دوم در رابطه با موضوع له اسماء جنس، مطلب سوم در رابطه با قرینه حکمت، اما مطلب چهارم بیان ثمره بین اطلاق با مقدمات حکمت و اثبات اطلاق بل وزن. فقط عرض کردیم که در ابتدای بحث این مطلب رو مورد بررسی قرار دادیم که اگر ما قائل به قول قدما بشویم و بگیم اطلاق بل وزن است، چه ثمره ای مترتب می شود که اگر قید بیاید مجاز می شود و به واسطه مایه قولو یوریدو اطلاق اثبات می شود. اما اگر مشهور قائل به قول مشهور بشویم و مشهوری بشویم و بگوییم اسم جنس برای ذات طبیعت وضع شده است، در اینجا دیگر مجازی رخ نمی دهد. در اینجا دیگر ما مایه قولو یوریدو نداریم، بلکه باید به مقدمات حکمت رجوع کنیم. این ثمره‌ای که در اینجا بیان می‌کنن فرق داره با اون دو ثمره‌ای که در ابتدای بحث بیان کردم. اون ثمراتی که در ابتدای بحث بیان شد مربوط به این بود که اگر اسم جنس برای ذات طبیعت وضع بشود چه ثمره‌ای داره، اگر اسم جنس برای طبیعت مطلق وضع بشود چه ثمره‌ای داره. اما اینجا ما میگیم آقا اسم جنس برای ذات وضع شده و میخواهیم اطلاق را به واسطه مقدمات حکمت ثابت کنیم. حالا اگر شما اطلاق را به واسطه مقدمات حکمت ثابت کردی، با زمانی که اطلاق را به وضع ثابت کردی، چه ثمره‌ای بین این دو قول مترتب میشود؟ در مطلب اول اصلا بس اطلاق در مقدمات حکمت نبود، بس مقدمات حکمت نبود. اینجاست که این بحث مطرح شد. خواستم این رو تذکر بدم که یه وقت اشکال نشه که چرا آقای صدر این مطلب رو همون ابتدا بیان نکردن. و اون ثمره و فرق این است که یه مقدار دقت بفهمید. اگر متکلم در یک شرایط خاصی کلام بدون قیدی رو بیان بکنه، مثلا متکلم در حضور شخص ظالم، فرض بفهمید امام معصوم علیه السلام در حضور شخص ظالم و حاکم ظالمی بگوید که اکرم الحاکم، در اینجا ما با توجه به شناختی که از وجود مقدس امام علیه السلام داریم، در مقام بیان بودن امام رو احراز نمی کنیم، بلکه احراز می کنیم در مقام بیان نیست. یعنی در اینجا نمی توانیم بگوییم که امام می خواهد مراد خودش را برساند. حال که این طور است و ظاهر حال امام این است، در اینجا نمی توانیم به امام نسبت بدهیم که حال که امام معصوم علیه السلام قید عادل رو برای لفظ حاکم نیاورد، پس معلوم می شود که مراد او
حاکم عادل نبوده است، بلکه مراد او مطلق عادل بوده است و ما حاکم بوده است و ما میتوانیم هر حاکمی را اکرام کنیم. چرا نمیتونیم همچین چیزی رو به متکلم و امام نسبت بدیم؟ به خاطر اینکه در اینجا این شرایط شرایط خاصه و ما در مقام بیان بودن امام رو احراز نکردیم، و چون در مقام بیان بودن امام رو احراز نکردیم، دیگه مقدمات قرینه حکمت که در مقام بیان بودن باشد دیگه اینجا کامل نیست، چون اون مقدمه این بود که متکلم تمام لحاظش را با نفس خطابش بیان میکند. خب این در صورتی است که تمام مراد و لحاظش را با نفس خطابش بیان میکند که در مقام بیان باشد، و در اینجا ما میدانیم که امام در مقام بیان با توجه به شناختی که از او داریم. این بنابر جایی است که ما بخوایم اطلاق رو به واسطه قرائن حکمت ثابت کنیم. اما در همین جا اگر امام اکرم الحاکم را بگوید، آیست مدعی است که اگر شما اطلاق را بالوضع ثابت بدانید، در اینجا ما برای فهم معنای مطلق دیگه نیاز به مقدمات حکمت نداریم، بلکه در اینجا وضع لفظ للمطلق به ما میفهماند که جناب متکلم که امام علیه السلام باشد، این معنای مطلق را، حاکم مطلق را به ذهن ما بفرمایید اختار داد و اراده جدیش به همون چیزی که گفته بود تعلق گرفت. ما یقوله و یریده در اینجا جاری میشود. یعنی آیست مدعی است که ولو این که شما در اینجا میبینید که امام در مقام بیان نیست، ولی اطلاق رو که نمیخواید شما به قرینه حکمت ثابت کنید که در مقام بیان بودن به دردتون بخوره، اطلاق رو میخواید به چی ثابت کنید؟ بالوضع میخواید ثابت کنید. وقتی اطلاق رو بالوضع ثابت دونستید، که در اینجا این لفظ برای معنای مطلق وضع شده، این معنا رو اختار داده، کل ما یقوله یرید، هر چیزی که اختار داد و گفت اراده جدی هم کرده، ولو اینکه امام در مقام بیان هم نیست، ولی ما از کلام اون اطلاق رو میفهمیم. کسی به این مطلب اشکالی نداره؟
این که امام در قرآن نبوده؟
بله.
شاید منظر حاکمش قرآن چیز دیگه بوده؟
بالاخره در مقام بیان نبوده دیگه. آقای سعد می‌فرمان که اگر ما اصلاح رو به مقدمات حکمت بخوایم ثابت کنیم، در مقام بیان نبودن مخل به اطلاق هست. اما اگر اطلاق رو بالوضع ثابت بدونیم مثل قدما، در مقام بیان بودن مخل به اطلاق نیست، چون این لفظ وضع شده برای معنای مطلق و ظاهر حال هر متکلم این است که کل ما یقوله او بفرمایید یرید او جدا. ممکن است گفته بشه که شما چطور در صورت وجود قرینه بر اهمال و در مقام بیان نبودن متکلم، کلام متکلم رو بنابر مبنای قدما حمله بر مطلق میکنید؟ خب این متکلم قرینه خودش آورده، یعنی اون فضای تقیه خودش قرینه بر این هست که مطلق را اراده نکرده. شما چطور این لفظ را با این که قرینه وجود دارد حمله بر مطلق میکنید؟ در جواب گفته شده که قرینه بر اهمال و در مقام بیان نبودن تنها مخل به اطلاقی است که از ظاهر حال و به واسطه قرینه حکمت برداشت می شود، اما در مقام بیان نبودن که قرینه بر مجاز و اراده مجازی لفظ که نیست. بله، در جایی که متکلم قیدی در کلامش آورد که معنای مجازی رو اراده کرده، ما دیگه میگیم آقا مرادش از حاکم مطلق نبوده و اینجا میپذیریم که مجاز رخ داده. اما در مقام اهمال بودن و در مقام بیان نبودن که قرینه بر مجاز نیست که شما بخواید علیکم السلام تا شما بخواید که این لفظ را بنابر مبنای قدما حمله بر مطلق نکنید. این جوابی است که بر این مطلب داده شده. ما این چیزی که به ذهن قاصرمون میرسه، این جواب مورد قبول نیست. یعنی ولو اینکه ما مبنای قدما رو قبول بکنیم و بگیم اطلاق بل وزن فهمیده میشه، درسته که در مقام بیان نبودن و در مقام اهمال بودن
در فضای تقیه اکرم الحاکم را گفتن قرینه بر مجاز نیست. اما شما ظاهرا دقت نفرمودید که این در مقام تقیه بودن اصل تطابق دومی رو مختل میکنه. اصل تطابق دومی میگفت هر آن چیزی را که گفته اراده جدی هم به او تعلق گرفته و میخواهد مولا وجوب اکرام را برای مطلق حاکم ثابت کند، در حالی که وقتی فضا فضای طبیعی است دیگه اراده جدی به اون معنایی که بفرمایید اختار داده تعلق نگرفته. لذا بسیار برای ما این فرمایش آقای صدر عجیبه و این فرمایش هم مختص آقای صدر نیست. حالا امروز هم این رو عرض بکنم، چهارشنبه هم هست، در بحث ماده امر یا اسمه گفتم کیفیت دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب درش چهار تا قوله، بعضی ها گفتن بالوضع است، بعضی ها گفتن بالاطلاق است، بعضی ها گفتن به حکم عقل است، بعضی ها گفتن به حکم عقل است. اونهایی که قائل به اطلاق شدن یه ثمره‌ای برای قول خودشون بیان کردن. اون ثمره اینه که اگر ما دقیقاً مثل اینجا اگر ما وجوب را از ماده امر بالاطلاق بخواهیم بفهمیم، در جایی که میدانیم متکلم در مقام بیان وجوب نیست، در اینجا نمیتونیم وجوب را برداشت کنیم. چون چرا؟ به خاطر اینکه یکی از مقدمات اطلاق در مقام بیان بودن بود و اینجا میدانیم که متکلم در مقام بیان نیست. اما اگر وجوب را بالوضع بخواهیم از ماده یا صیغه امر بفهمیم، در اینجا ولو اینکه متکلم در مقام بیان نباشد، اینجا وجوب برداشت می‌شود. در مقام بیان نباشد یعنی متکلم نمیخواد بگه این واجبه، ولی شما واجب رو برداشت می‌کنید. مثالم زدم، مثلا اونجایی که متکلم میخواد بگه صل صلاه الفطر، اینجا که میخواد بگه نماز فطر بخون، قرینه آورده که من در مقام بیان وجوب نماز فطر نیستم، فقط میخوام بگم که آقا همچین نمازی در شریعت داریم، در مقام بیان این هستم، همچین نمازی در شریعت داریم. آقای این سمری که عرض میکنم از حاجی مرتضی خائنی است، ایشون فرموده که اگر قائل به اطلاق بشوید، در اینجا چون در مقام بیان نبوده وجوب برداشت نمیشود، اما اگر قائل به وضع بشوید، با این که در مقام بیان وجود نبوده ولی وجوب برداشت میشود. و این فهمش بسیار فهمش سختی. بالاخره آقا درسته بالوضع ما وجوب رو میفهمیم، درسته بالوضع در مقام اطلاق رو میفهمیم، ولی دیگه متکلم داد زده دیگه این فضا، آقا من اطلاق و اراده نکردم، من وجوب و اراده نکردم. خب دارم میگه اطلاق و اراده نکردم، درسته معنای اطلاق و وجوب رو اختیار داده ولی اراده جدی به او تعلق نگرفته. خیلی عجیبه که این آقایون از این مطلب قفلت کردن و استاد هم عجیبتر از اون که این ثمره رو پذیرفت و هر چقدر سر جلسه داد زدیم که بابا این اینطوری میشود اینطوری میشود این اشکال داره، استاد اصلا اعتنایی نفرمود، گرچه این اشکال ما قطعا به فرمایش استاد وارد است. اما مطلب پنجمی که در مبحث اطلاق مطرح میشود و کل مباحث اطلاق فقط مباحث اطلاق با این مطلب تمام میشود، فقط من انواع اطلاق فهمش دارید؟ به همین یک جمله دقت بفرمایید، اطلاقی که به واسطه مقدمات حکمت ثابت میشود چهار قسم دارد. اطلاقی که به واسطه مقدمات حکمت ثابت میشود، یک اطلاق شمولی، دو اطلاق بدلی، سه افرادی و چهار احوالی. این قید به واسطه مقدمات حکمت ثابت می شود به نظر شما قید احترازی است یا قید توضیحی؟ من عرض کردم اطلاقی که به واسطه مقدمات حکمت ثابت می شود چهار، این قید توضیحی، قید احترازی نیست، ولو اینکه بالوضع هم مقایل به اطلاق بشیم باز هم این چهار رس وجود داره، ولی چون آقای مبناشون مبنای قرینه حکمته میان این قید رو بیان کنن. اما اطلاق شمولی یعنی چی؟ اطلاق شمولی اطلاقی است که مستدعی تعدد حکمه. آقای آبدینی اگر خسته ای برده؟
نه
خسته دارید. ها فکرم خسته ای. آره دیگه خسته ای.
خسته می نمیسه.
یعنی هیچ فشاری نیست تا حضور در کلاس و اینها، همه راحت با فرا باشه.
ولی قیمت نمیزنم.
من قیمت نمیزنم. نه صرف حضور آقایون برای من کافیه. صرف وجودشون ولی اون که آقایف در راه برای وقت داره.
آقایی در قیمت رو
نه من این کلاس من موسیقی ها
میکنم. حالا که شما
میکنم. من قیمت میزنم؟
وقتی که حضور نباشه غیبت نه، ولی وقتی صرف الوجود باشه.
برای چی
صرف الوجود باشه؟ ولی با تاخیر مثلا یک دقیقه به پایان کلاس، ولی صرف الوجود من حاضر هستم. اصلا
خودمون
یه دوری هست. بالاخره راحت اما اطلاق شمولی اطلاقی است که سید مستدی تعدد حکمه. مثلا مولا فرموده لا تکذب، در اینجا متعلق این حکم حرمت چیه؟ کذب. خب این میگن حرمتی که برای کذب ثابت شده است اطلاق شمولی داره، یعنی مولا در رابطه با تک تک کذب‌ها نسبت زجریه لزومیه، نسبت امساکیه لزومیه، یعنی حرمت دارد، لذا مکلف به خاطر هر دروغ گفتن یک استحقاق عقاب داره، چرا که به ازای هر کذب یک حرمت فعلی می شود و وقتی ما این حرمت ها رو ترک کردیم، ترک نکردیم و انجام دادیم، مستحق عقاب می باشیم. پس اطلاق شمولی اطلاقی بود که مستدعی تعدد حکم است. در مقابل او اطلاق بدلی است. اطلاق بدلی اطلاقی است که مستدعی وحدت حکم، مستدعی تعدد حکم نیست. مولا یک حکم از مکلف میخواد، مثلا اونجایی که مولا میگه سله، در اینجا مولا نسبت به صلات، وجوب صلات، یک اتیان صلات از شما میخواد، یک نماز از شما میخواد و یک وجوب را بر صلات بار کرده است، به طوری که اگر مکلف این نماز رو نخوند تنها یک استحقاق عقاب داره، برخلاف اطلاق شمولی که به ازای ترک هر عمل یک استحقاق عقاب دارد. اما در اطلاق بدلی یک وجوب است، لذا اگر شما همون یک عمل رو ترک کنی فقط یک عقاب و استحقاق عقاب داری. این از اطلاق بدلی. اما اطلاق افرادی اطلاقی است که برای اون معنا افرادی وجود داره که ما به واسطه قرینه حکمت ثابت میکنیم همه اون افراد معنا اراده شده است. مثلا وقتی مولا به شما میگه نماز بخون، برای این نماز افرادی وجود داره دیگه، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز چندونم شب، نافله ظهر، نافله صبح، نماز آیات، اینها افراد نماز هستن. خب حال وقتی مولا میگوید نماز بخون و قیدی برای نماز نمی آورد، ما به واسطه مقدمات حکمت ثابت میکنیم که همه افراد این نماز رو اراده کرده است، لذا اگر یک فرد رو، هر فردی از این افراد نماز رو، یک فردش رو بخونیم، این وجوب نماز رو اتیان کرده ایم. این آره یکی، چون اطلاق در سله اطلاق بدلی بود دیگه، مولا میگفت اطلاق در سله، آره اطلاق در سله اطلاق بدلی بود و اطلاق خود صلات هم اطلاق افرادی بود، لذا شما یکیش رو از این افراد رو انجام بدی اون تکلیف رو انتصال کردی. الان نکته در پایان عرض کنم. اطلاق احوالی هم اطلاقی است که یعنی برای یک کلمه احوال متعددی وجود دارد و ما به واسطه قرین حکمت اون احوال متعدد رو ثابت میکنیم، همون چیزی که در اسماء اعلام وجود داره. مثلا مولا به شما گفته که زید رو اکرام کن، خب در اینجا این زید احوال مختلفی داره دیگه، در اینجا میگیم مولا نگفت زید رو در چه حالی اکرام کن و قیدی برای زید ذکر نکرد، خب این زید میتواند در حالت راه رفتن باشد، ایستاده باشد، نشسته باشد، خوابیده باشد، زیر دوش باشد، دستشویی باشد، چه میدونم غذا خوردن باشد، فلان باشد، در حال درس خوندن باشد. مولا که قید نزد، گفت زید رو اکرام کن، لذا وجوب اکرام نسبت به تمامی این احوال شامل می شود و من این زید رو در هر حالی که بود باید اکرام بکنم. خب حالا دو تا نکته اینجا عرض بکنم که نکات مهمی هم هست و آقای صدیقی اینها رو در این حلقه ثانی اشاره نکرد. چهار
نوع اطلاق
نه دیگه، اطلاق شمولی رو عرض کردم، بدلی هم عرض کردم که مستدعی وحدت حکم در سله، اطلاق افرادی هم عرض کردم که یعنی یک برای یک افراد مختلفی وجود دارد اون لفظ برای اون معنای اون لفظ، و اطلاق احوالی که آره حالاتی که براش وجود دارد. خب
بعد اون کلماتی که مطلق گفته میشه این از کجا بفهمیم که میگن این اطلاق هاست؟
فقط من باید توجه داشت که هر
افرادی
نه من در افرادی اگر دقت فرمانده باشید اصلا اسم حکم رو نیاوردم، فقط در اطلاق شمولی و اطلاق بدلی گفتم. اطلاق شمولی اطلاقی است که مستدعی تعدد حکمه، اطلاق بدلی اطلاقی است که مستدعی وحدت حکمه، اما اطلاق افرادی رو گفتم معنا دارای افرادی است که قرینه حکمت همه اون افراد رو شامل، حرفی از حکم نداره. همچنین در اطلاق احوالی معنا دارای احوالی است. حالا میخوام
معنای حکم
نه 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 معنای همون لفظ، معنای لفظ، معنای لفظ عالم،
لفظی که موضوع حکم است،
موضوع حکم متعلق حکم فرقی نداره، اون معنا یک افرادی داره، اون معنا حالاتی داره. باید توجه داشت رفقای من که الان این نکته رو عرض میکنم، آقای یک کلام سوال شما بزنم. هر کدام از اطلاق‌های شمولی و بدلی به دو قسم افرادی و احوالی تقسیم می‌شوند. یعنی اطلاق شمولی یک قسمش بفرمایید افرادی است، یک قسمش احوالی. اطلاق بدلی هم یک قسمش افرادی است و یک قسمش احوالی. اینطور نیست که این چهار قسم اطلاق هر چهارتا با هم قسیم هم باشن، فقط اطلاق شمولی و اطلاق بدلی هستن که قسیم هم هستن و الا اطلاق احوالی و افرادی ذیل اون دوتای دیگر قرار میگیرن. مثلا مولا گفته اکرم العالم، عالم رو اکرام کن. در اینجا عالم، آقای یک کلام، عالم نسبت به وجوب اکرام اطلاق شمولی داره. عالم نسبت به وجوب اکرام اطلاق شمولی داره، یعنی شما هر عالمی رو که دیدی باید اکرامش کنی، هر عالمی رو که دیدی. آره دیگه گفتم دیگه، وجوب اکرام، وجوب اکرام نسبت به عالم چی دارد؟ اطلاق شمولی دارد، یعنی شما هر عالمی رو که دیدی باید اکرامش کنی. یه دقیقه من اینو تموم کنم الان روشن میشه. و به ازای هر عالم یک وجوب فعلی میشود، متوجه ما میشود. و رفقای من در اینجا علاوه بر این که اکرم العالم نسبت به عالم، یعنی وجوب اکرام نسبت به عالم اطلاق شمولی دارد و ما نسبت به افراد عالم بفرمایید وجوب داریم، اطلاق افرادی هم دارد. چطور؟ یعنی هر فردی از عالم، چه میخواد فقیه باشد، چه میخواد اصولی باشد، چه میخواد فلسفی باشد، چه میخواد نحوی باشد، باید اکرام بشود. و علاوه بر اطلاق شمولی افرادی، اطلاق احوالی هم دارد. یعنی این افراد عالمی که از فقها و اصولیین و فلاسفه و حکما اینها عرض کردیم، این افراد در هر حالی که باشن وجوب اکرام دارن. این عالم فقیه نشسته باشه باید اکرام باشه، دراز کشیده باشه باید اکرام، در حال غذا خوردن باشه باید اکرام بشود. پس ما الان مثالی عرض کردیم که اطلاق شمولی بود و این اطلاق شمولی هم افرادی بود هم احوالی. حال یه مثالی عرض میکنیم که اطلاق بدلی باشد و این اطلاق بدلی هم افرادی باشد و هم احوالی. اگر مولا بگوید صل نماز بخون، در اینجا اطلاق حکم نسبت به صلات اطلاق بدلی است. یعنی شما اگر یک نماز را بخوانی کافیست، وجوب دقیق فهمید، وجوب تعلق گرفته به صلات به نحو اینکه مستدعی تعدد حکم نیست بلکه مستدعی وحدت حکم است. خب رفقای من نکته دوم عرض میکنم، نکته دوم بسیار نکته مهمی، حالا اینو بگیرید. رفقای من وقتی مولا گفت صل نماز بخون یعنی یه نماز بخون، درسته؟ خب این یک نماز خواندن، یک وجوب یک نماز بر گردن من هم اطلاق افرادی دارد و هم اطلاق احوالی، یعنی نسبت به افراد صلات مطلقه. که مولا گفته صله، صلات افرادی دارد دیگه، نماز صبح، نماز عصر، نماز مغرب، برو نسبت به اینها مطلقه و هم نسبت به احوالات مطلقه. این که من این افراد نماز رو میخونم هم میتونم یک فرد رو مثلا نماز صبح رو در حالت نشسته بخونم، در حالت ایستاده بخونم، دراز کشیده بخونم، در حالت مطلق دیگه قید نزد. مولا گفت نماز بخون، این نماز خود نماز، خود نماز که یک افرادی دارن و این افراد نماز هم در حالاتی وجود دارن دیگه. شما نماز صبح که میخونی هم میتونی نشسته بخونی، هم میتونی ایستاده بخونی.
این از این صلات فقط این لفظ صلات،
بله از لفظ
فقط همین یه دونه
یکی از این افراد در یکی از این حالات. پس نکته‌ای که در مطلب اول خواستیم عرض کنیم این است که تنها اطلاق شمولی و بدلی مانع جمع هستند، اما این دو هم با اطلاق احوالی و هم با اطلاق افرادی قابلیت جمع. نکته دوم، نکته بسیار مهمیه که میدونم که گنگه اینجای بحث آل سد، و اون اینه که ما قصد نداریم این نکته رو به طور کامل توضیح بدیم، فقط ذهن رفقا رو تیز میکنیم انشالله اصل این مطلب رو در حلقه سال سه از وحوث به طور مفصل عرض میکنیم. رفقای من یه در این دقت بفرمایید، مطلب جذابی آقای یک کلام عزیز. اگر کلمه حکمت ما لا یقوله لا یریده است و این قرینه یک چیز واحد دیگه، درسته؟ قرینه حکمت یه چیز دیگه، ما لا یقوله لا یریده که حالا از سه مقدمه تشکیل میشه، درسته؟ یه چیز واحده، ما لا یقوله لا یریده، که اونجا ذکر کردیم ما لا یقوله ما امکان بیانهی لا یریده. خب اگر قرینه حکمت واحده، پس چطور شما در یک جا اطلاق شمولی برداشت میکنید، در یک جا اطلاق بدلی؟ در لا تکذب میگید همه افراد کذب در همه حالات باید ترک بشوند، که اگر ترک نشوند شما مستحق عقاب‌های متعددی، اما در سلم میگی اطلاق بدلی است و یک نماز متوجه شما شده. اگر قرینه حکمت قرینه واحدی است، خب چطور میشه در اینجا در یک جا قرینه حکمت مقتضی اطلاق شمولی و در یک جا مقتضی اطلاق بدلی بشه؟ سوال بسیار مهمیه. مرحوم آقای سعد به طور شیوا و فوق‌العاده در بحوث این سوال رو جواب دادن، به طور مختصر هم در حلقه ثالثه بیان کردن. من قصد ندارم که این مطلب رو در اینجا توضیح بدم، فقط در حد یک جمله، فقط در حد یک جمله. شما گاهی باید بدونید که اطلاق بدلی و شمولی گاهی در مقام حکم است، گاهی در مقام امتثال. اگر در مقام سینا بنویسم آقای شرافت هم نیست که بگه از تخت استفاده اطلاق بدلی و شمولی، درسته؟ گاهی در مقام حکم، گاهی در مقام امتثال. در مقام حکم اگر اطلاق نسبت به متعلق باشد، نسبت به موضوع، اطلاق نسبت به متعلق بدلی نسبت به موضوع شمولی، علت داره، هر کدوم از اینها علت داره. یک استثناء هر دو اینها دارن، هم اطلاق بدلی یک استثناء داره، هم اطلاق شمولی. حالا که نمیشتم یکم بهتون توضیح بدم. در مثال اکرم عالم، درسته؟ سید من به من بگو که متعلق حکم چیه؟ متعلق حکم اکرام، درسته؟ حکم وجوب است، وجوب به اکرام، پس وجوب به چی تعلق گرفت؟ به اکرام. اطلاق نسبت به متعلق بدلی است، یعنی اکرام افراد مختلفی داره دیگه. اکرام من عالمو که میخوام اکرام کنم، قضا بهش بدم، دستم رو بزنم رو سینه، بلندشم براش، چه میدونم برم بوسش کنم، برم دستش رو ببوسم، درسته؟ اکرام اینجا افراد مختلفی، ولی میگم اطلاق در متعلق بدلی است. تو یک اکرام بکنی کافی است، ولی اطلاق یعنی لازم نیست وقتی عالم رو دیدی تمام افراد اکرام بری دستش رو ببوسی، غذا بهش بدی، چه می‌دونم پاش رو ببوسی، صورتش رو ببوسی، لازم نیست. یکی از افراد رو، یکی از افراد اکرام رو شما انجام بدی کافی است. اما اطلاق نسبت به موضوع، در همین مثال موضوع چی اینجا؟ عالم. اطلاق نسبت به عالم بفرمایید شمولی است، به خاطر اینکه آقا یعنی شمولی است، یعنی شما به ازای تک تک علما یک وجوب اکرام بر شما واجبه. تک تک علما یک یعنی عالم اول یه وجوب اکرام، عالم دوم یه وجوب اکرام، به لحاظ علما یه وجوب داری یا، ولی به لحاظ خود اکرام دقیقه فهمید. الان جمع 10 تا عالم داریم، خب نسبت به هر 10 تا عالم که موضوع هستن 10 اکرام داریم، چون اطلاق نسبت به موضوع چیه؟ شمولیه. ولی نسبت به متعلق این اکرام ها اطلاقمون بدلی، یعنی این دست عالم که شما می‌بینید لازم نیست تمام افراد اکرام رو نسبت به تک تک این علما انجام بدی، یعنی آفرین، یعنی عالم اول تو یک فرد اکرام کافیه، دست تو روز عالم دوم یک فرد اکرام کافیه، مثلا برو روسی کن، ولی اینطور نیست که نسبت به عالم اول تمام افراد اکرام هم بری دستش رو روسی، پاش رو روسی، صورتش رو روسی، نه نه یه دونه کافیه. حالا اینکه چرا در اطلاقی که در متعلق هست بدلی است، چرا اطلاقی که در موضوع هست شمولی است، انشاءالله اینها بمونه. حالا در حد یک کلمه هم عرض کنم که همه‌شو دارم میگم دیگه. اطلاق در متعلق میگن بدلی است به خاطری که متعلق مطلوب الوجوده، یه وجودش طلب شده، لذا تو اگر یه وجوب اکرام رو بیاری، یک فرد از اکرام رو بیاری کافیه، اون طلب مولا حاصل شد. اما جناب موضوع مطلوب الوجود نیست، بلکه مفروض الوجوده. مفروض الوجود قضیه حقیقی یادتونه؟ قضیه بود که مفروض الوجود بود، یعنی این قضیه حقیقی آفرین برمیگرده به قضیه شرطی اذا وجد العالم فاکرم، به ازای هر عالمی یه وجوب اکرام متوجه ایتام چه، لذا میگن اکرامش اونجا، اطلاقش اونجا شمولیست، که حالا انشاءالله مفصل در اونجا عرض میکنه که باز این دو تا استثناء داره. شما الان باید من اشکال کنی که اگر اطلاق در متعلق، اگر اطلاق در متعلق بدلیه، مگه ما نگفتیم اطلاق در متعلق بدلیه؟ اکرم العالم یک فرد اکرام دیگه، در صلاح که همین هم میگه، در سلام همین هم میگه، یک صلاح، ولی در نواهی لا تکذب حرمت تعلق گرفته به کذب دیگه، کذب متعلقه، چرا اونجا میگید اطلاق شمولیه؟ اگر اطلاق نسبت به موضوع شمولیه در اکرم عالمن، نه اکرم العالمو، در اکرم عالمن، چرا اونجا میگید یک عالم رو اکرام بکنید؟ با... اونجا حالا انشالله اینا رو میرسیم و عرض کنیم. خیلی خوب، این تمامی مطالب اطلاق، یه مقدار با اجازتون مطلب صفحه 241 و صحیح هو الوجه الاول، در این که آیا اطلاق وضع شده است، آیا اسم جنس وضع شده است برای مطلق، یا بفرمایید برای برای مطلق وضع شده یا برای ذات طبیعت وضع شده، آقای صدر می‌فرمان که صحیح این وجه اول است، لأن الوجدان العرفی، به خاطر اینکه وجدان عرفی شاهد است بر اینکه استعمال این کلمه در مقید علی طریقت تعدد دال و ملول لیس فیه تجوزون، بر طریق دال و ملول احساس مجازیت ما نمی کنیم، ولی اگر بخواد برای مطلق وضع شده باشه، ولو علی طریقت تعدد دال و ملول، ما باید احساس مجازیت بکنیم. و علی هذا الاساس نحتاج فی اثبات الاطلاق الی طریقت اخرى، حالا که ما میگیم اسم جنس برای ذات طبیعت وضع شده، خب اطلاق از کجا اثبات کنیم؟ بعد از یک راه دیگری اثبات کنیم. اذ ما دام الاطلاق غیر ماخوذ فی مدلول لفظ وضع فهو غیر مذکور فی الکلام، چون تا زمانی که اطلاق در معنای لفظ به صورت وضعی اخذ نشده باشد و لفظ مطلق و اسم جنس برای معنای مطلق وضع نشده باشد، اون اطلاق که در کلام ذکر نشده که ما بخوایم به واسطه ما یقول و یرید اون رو اثبات بکنیم، فلا یوتا تطبیق القاعده احترازیت القیود، پس نمیتوانیم، امکان ندارد که تطبیق بدهیم قاعده احترازیت القیود رو در زمانی که قائل بشویم اطلاق برای ذات طبیعت وضع شده است. اگر اسم جنس برای طبیعت مطلق وضع شده بود، خب اون غیر اطلاق داخل در معنای اسم جنس بود، میگفتیم که متکلم ما یقوله قید را اختار داد و یریده جدن، درسته؟ اطلاق ثابت میشد، ولی اینجا که ما اطلاق داخل در معنای موضوع له نیاوردیم. خب و طریقت الاخرى، و اون راهی که ما میتوانیم به واسطه اون اطلاق ثابت کنیم، ما یسمی المحققون المتأخرون به قرینه الحکمه، محققین متأخر نامگذاری میکنن به قرینه حکمت، و جوهرها و ریشه این قرینه حکمت التمسک به دلالت تصدیق، به دلالت تصدیقیت لظهور عرفی سیاقی آخر غیر ذلک ظهور حالی سیاقی الذی تعتمد علیه قاعده احترازیت القیود. این طریقه آخر رو محققین متأخر به قرینه حکمت یا مقدمات حکمت نامگذاری کردن. ریشه این قرینه حکمت هم تمسک به یک ظهور حالی و یک دلالت تصدیقی سیاقی است که این ظهور حالی که در جناب قرینه حکمت جاری می شود غیر اون ظهور حالی سیاقی است که در قاعده احترازیت القیود به او اعتنا می شود. فقط عرفنا سابقا، ما قبلا شناختیم که ان هذه القاعده یعنی این قاعده احترازیت، اعتماد میکند بر ظهور عرفی سیاقی که مفادش ما یقوله یریده حقیقتا است. این قاعده، قاعده احترازیت، بر ما یقوله یریده اکتفا کرده و بر این اساس پایش اومده بالا. و اما غیر از این یوجد ظهور عرفی سیاقی آخر، یک ظهور عرفی دیگر و یک ظهور حالی دیگر هم داریم که مفادش چیه؟ ان لا یکون شیء دخیلا و قیدا فی المراد جدی و حکمه لا یبینه باللفظ. این که شیئی که دخیل و قید در مراد جدی متکلم و حکم متکلم نمی باشد را بیان نمی کند به واسطه لفظ. آفرین. یعنی اون چیزی را که نگفته اراده نکرده. خب چرا میگید همچین ظهور حالی داریم؟ ریشه ظهور حال مالا یقوله لا یریده از کجاست؟ ایشون میگه ریشه ظهور حال این است که متکلم یک ظهور حالی داریم که متکلم تمام مرادش را به واسطه نفس خطابش بیان میکند. ریشه مالا یقوله لا یریده این است که ان ظاهر حال المتکلم، این که فی مقام بیان تمام مراد جدی به خطابش است. ظاهر حال هر متکلم نوعی این است که تمام مرادش رو به نفس خطابش بیان میکنه. و حیث و ان القید لیس مبینا فی حالت عدم نسب قرینه علی التغییر، و چون که این قید بیان نشده است در حالتی که متکلم قیدی در کلامش نیاورده، چون قید رو در کلامش نیاورده، فهو اذن لیس داخلا فی المراد جدی و الحکم ثابت. چون قید را نیاورده است در نفس خطابش، ما کشف میکنیم که اراده هم نکرده، اون قید را لحاظ نکرده. و هذا هو الاطلاق. وقتی قید را اراده نکرده یعنی این اطلاق. چطور یعنی این اطلاق؟ این که یعنی قید را اراده نکرده. دیروز هم عرض کردم اطلاق یعنی
عدم لحاظ.
آفرین. اطلاق یعنی لحاظ طبیعت با عدم لحاظ قید. خب این طبیعت رو لحاظ کرد، قیدی هم لحاظ نکرد و این اطلاق است. و ها کذا نلاحظ، و همچنین ملاحظه میکنیم که هر یک از قرینه حکمتی که تثبت الاطلاق و قاعده احترازیت القیود، هر یک از قرینه حکمت که اون قرینه حکمت ثابت میکند اطلاق و قاعده احترازیت القیود، اینها هر دوی این ظاهر حال ها که بفرمایید قرینه حکمت و احترازیت القیود باشن، تبتنی علی ظهور عرفی سیاقی حالی، اینها مبتنی بر یک ظهور عرفی حالی هستند غیر از ظهور عرفی سیاقی که دیگری بر او استوار شده. میدونیش میخواد بگم یا آقا ما اینجا دو تا ظاهر حال داریم، ظاهر حال در احترازیت القیود ما یقوله یریدوست، ولی ظاهر حال در اطلاق ما لا یقوله لا یریدو، هر دو بر ظاهر حال انا، ولی این ظاهر حال ها با هم تفاوت دارند. فالقاعده، این القاعده یعنی کدوم؟ القاعده این قاعده احترازیت مبتنی است بر ظهور حال متکلم در اینکه ما یقوله یریدو. بنا قاعده احترازیت بر این است که هر آن چیزی که گفته است رو اراده کرده است. و قرینه حکمت و قاعده قرینه حکمت مبتنی است بر ظهور حال متکلم در اینکه هر آن چیزی که قید باشد در مراد جدیش، هر آن چیزی که لحاظ کرده است را یقوله فی الکلام الذی صدر منه، میگوید اون قیدی را که لحاظ کرده در کلامی که صادر شده از اون متکلم. چرا؟ چرا اون قید میگه؟ لابراز ذلک المراد جدی، برای که مراد جدیش را ابراز کنه. ظاهر حال هر متکلم اینه که هر آن چیزی که لحاظ کرده است رو بفرمایید با نفس خطابش بیان میکنه، اگر قید رو لحاظ کرده باید میگفت. این که این متکلم در مقام بیان تمام مرادش به خطابش هست. اما اشکال این است که اعتراض شده است بر قرینه حکمت، این که ان اللفظ قد یعتر از علاقرینت الحکمه حاضی اعتراض شده بر قرینه حکمت. این قرینه حکمتی که بیان کردیم حاضی در تأکید میکنه، همین قرینه حکمتی که الان بالا بیانش کردیم مالا یبوله لا یویدو، این اشکال شده که همون اشکال جناب آقای محمدی که دیروز فرمودن ان لفظ اذا لم یکن یدل بالوز الا علی طبیعت المحفوظ فی ذهن المقید و المطلق معن فلا دال علت اطلاق کما لا دال علت تقیید. لفظ اون لم یکن و الا رو میندازم اینطوری معنا میکنم، لفظ زمانی که دلالت کند بالوز بر طبیعتی که اون طبیعت هم در ضمن بفرمایید مقید است و هم در ضمن مطلق، خب در اینجا وقتی متکلم این کلام رو گفته ما علاوه بر این که دالی بر تقیید نداریم دالی بر اطلاق هم نداریم. فلا دال علی الاطلاق، نه دالی بر اطلاق داریم نه دالی بر تقیید. ما ان احد ما ثابتون فی المراد الجدی جزما، در حالی که میدونیم یا متکلمی که اکرم الانسان رو گفته انسان مطلق رو اراده کرده یا انسان مقید رو، لان موضوع الحکم فی المراد الجدی اما مطلق اما او مقید، مراد جدی متکلم از اکرم الانسان یا مطلق یا مقید. و این خب حالا چی میخوای بگی؟ و هازا یعنی، و این بیانی که ما داشتیم یعنی انه همانا جناب متکلم در هر صورت، یعنی چه بخواد مطلق رو بگه چه بخواد مقید رو بگه، لم یبین تمام مرادهی به خطابه، تمام مرادش رو به خطابش بیان نکرده. اگر مرادش مطلق بود جناب آیشی روی بعد یک لفظی میگفت که دلالت بر اطلاق بکند، کما این که اگر مرادش مقید بود بعد لفظی میگفت که دلالت بر تقیید بکند. ولا معینه هینه ازن لفتراز الاطلاق فی مقابل تقیید، در اینجا دیگه وقتی لفظی نیورده ما معینی نداریم، دلیلی نداریم که بگیم متکلم چیو اراده کرده، اطلاق رو اراده کرده. و یام کنال جواب علی حاضر اعتراض، ممکنه که جوابی که بر این اشکال بدیم بگیم که بابا چه حرفی شما میزنید دیگه، ما که خودمون کشتیم دیگه، اول گفتیم الاطلاق یقابل التغییر، اطلاق یعنی این، بعد این چه اشکالیه؟ یوم کنال جواب برای این حالت اشکال خوبیه ها آقای محمدی، اشکال خوبیه وقت جسارت هم داریم در مقام چی میگیم؟ در مقام
جوابش دیگه
ما آره. جواب اینه که آقا این ظاهر حالی سیابی یعنی لا یعنی سوا، این ظاهر حالی سیاقی قصد نشده است مگر اینکه باشد کلام متکلم وافی به دلالت بر تمام ما وقع تحت لحاظ المعانی. ظاهر حال سیاقی متکلم که ما داریم میگیم میدونید چیه؟ ظاهر حالش اینه که رفقای من هر چیزی که تحت لحاظش هست را احسن در خطاب بگوید، اگر بخواهد هر چیزی که تحت لحاظش نیست را بگوید بیچاره ایم، اگر همچین قراردادی بین ما و اوغلا باشد بیچاره. من الان بگم قرمه سبزی میخوام، دیروز عرض کردم دیگه، این که مامان پز باشه یا همسر پز باشه آره این که لوبیای چمنم چش بلبلی داشته باشه، لوبیای چیتی داشته باشه، سبزیش آره قرمز، مگه هم چش بلبلی قرمز
چش بلبلی سفیده،
چش بلبلی سفیده
مثل
چش
یه چش
میشه دیگه، چیه چیتی چیه دیگه،
چیتی خال خال عجبا
چش بلبلی
پلنگی پلنگی
قرمز خال های تو
خال نیست پلنگی
آره
خواهر
یه
مقداری
باید بذاری بیشتر
خیز بود نه هنوز یه بنده خب عرض به مزارتون که چی شد که رسیدیم به لوبیا چیتی؟ هم خواستم مثال بزنم متکلم باید آره تمام لحاظهاشو بگه نه تمام عدم لحاظها رو، اون فقط قرمه سبزی گفته ولی کلامش این که لوبیا چیتی باشه، چش بلبلی باشه، یا لوبیا قرمز باشه، مادرپز باشه، همسرپز باشه، چون آره هر چی باشه اینا رو دیگه لحاظ نکرده. به حیث لایکونه هنا که معنن لحظه المتکلم، بگونه که اینجا دیگه معنایی نیست که متکلم او را لحاظ کرده باشد و نیاورده باشد آن لفظی را که دلالت بر اون معنا بکند. پس متکلم باید هر چیزی که تحت لحاظش هست رو با نفس خطابش بیارد. لا ان کل ما لم یلحظه لا بد ان یأتی بما یدل علی عدم لحاظه، نه اینکه هر چیزی که لحاظ نکرده است رو به واسطه لفظ بخواد اون رو بیان بکنه. بابا این که بیچارگیه. فان ذلک مما لا یقتضی ظهور الحالی. ذلک یعنی چی؟ اینکه هر چیزی را که لحاظ نکرده بخواد بیاورد، دیگه ظاهر حال همچین چیز را اقتضا نمی‌کنه. ظاهر حال این است که هر اون چیزی را که لحاظ کرده میآورد. و علیه
چطور لحاظ نکرده میاره
تو کلام؟ اراده نکرده قصد نکرده ولی تو کلام میاره؟ نه نمیاره دیگه. یعنی لازم نیست هر چیزی که لحاظ نکرده رو در کلام بیاره. اگر بخواد هر چیزی که لحاظ نکرده رو در کلام بیاره که بیچارگیه. یعنی من الان اینکه قرمه سبزی با لوبیا چیتی باشه یا چشم‌بروی لحاظ نکردم، ولی اگر شما بخواید بگید اینم باید بیاری، خب آقا من لحاظ نکردم، تفهیم و تفاهم به هم می‌خوره، من کلامم نسبت به این حسه مطلق اصلا کاری به این حسه ندارم. اینکه قرمه سبزی گرم باشه یا سرد مثلا کاری به این ندارم. من یه بار بستنی بخرم، کلام من نسبت به اینکه بستنی حسیری باشه، ریزی باشه، مال میهن باشه،
دوست باشه. مثلا امکان داره دینگویی مثلا لحاظ نکرده.
همین دیگه آقای صدر همین میگه ما اصلا همچین ظاهرانی نداریم. ظاهرانی که هر چی لحاظ کرده رو باید بیاره، نه اینکه هر چی لحاظ نکرده که. لحاظ نکرده چطوری میخواد بیاره؟ و علیه فاذا کان المتکلم فاذا کان المتکلم شاید مثلا عقد مونه قد اراد المقید مع انه لم ينسب قینتا علی القید فاذا، یعنی بنابراین زمانی که متکلم اراده کرده باشد مقید را در حالی که قرینه بر قید نصب نکرده باشد، فهازا یعنی وقوع امر تحت لحاظ زائد علی الطبیعه و هو تغیرها بالقید، و این یعنی یک امری رو زائد بر طبیعت در ذهنش آورده. رفقا من زائد بر طبیعت، این الفاظ فکر نکنید خبری ها، یعنی شما طبیعت انسان رو آوردی زائد بر اون طبیعتی که در ذهنت هست، قید عالم رو هم در کنارش آوردی، قید عادل رو هم قرمه سبزی رو در ذهنت آوردی، قرمه سبزی علاوه بر قرمه سبزی قرمه سبزی مامان مادر پس هم در ذهنت آوردی، درسته؟ و این یعنی اون رو مقید کردی. لان المقید یتمیز بلحاظ زائد. مقید فرقش با مطلق اینه که یک لحاظ دیگه در کنار مقید هست. اما ولا یوجد فی الکلام ما یبین هذا التقیید الذی وقع تحت اللحاظ، اما در کلامت چیزی رو نیاوردی که اون لحاظت رو بهت نشون بده. اگر لحاظ کرده بودی باید میاوردی. ما که علم غیب نداریم. من بارها گفتم ما از چه راهی جهل مولا رو کشف میکنیم؟ از راه خطابات و اثبات. ای مولا اگر مرادتون مقید بود، با من که مخلوق تو هم، علم غیب که ندارم، امیرالمومنین نیستم که جهل تو رو ببینم، باید این رو میگفتی. حال که نگفتی خب نگفتی دیگه، ما هم نرفتیم انجام بده. و اذا کان المتکلم قد اراد المطلقه، و اگر متکلم مطلق رو اراده میکرد، فهذا یعنی این یعنی که لا فهذا لا یعنی وقوع شیء تحت لحاظ زائد علی الطبیعه، این یعنی این که چیزی را غیر از طبیعت تحت لحاظ خودش قرار نداده است. لان الاطلاق عبارتون ان عدم لحاظ غیر، اطلاق یعنی عدم لحاظ غیر. خب لذا صحیح است که اینجا بگیم ان المتکلم اگر اراده کرده بود مقید را، لما کان این کلامش مبین تمام مرادش. آقا تو مطلق گفتی، اگر مرادت مقید بود باید در نفس خطابت قید رو می آوردی، قید رو ذکر می کردی. لأن القید واقعا تحت لحاظ و لیسه من لولا للناس. بابا قید تحت لحاظ تو بود ولی در لفظ تو این رو نیاوردی. ما از کجا بفهمیم؟ و اذا کان مراده المطلق، اما اگر مرادش مطلق باشه، اینجا به واسطه خطابش تمام اون مراد و تحت لحاظش رو بیان کرده است. لأن نفس الاطلاق لیس واقعا تحت لحاظ، چون نفس اطلاق که واقعا تحت لحاظ نیست. دقیقا اینجا داره تعریض میزنه آقای خویی، اطلاق لحاظ العدم نیست بلکه عدم لحاظ است آقای خویی. و خلاصه کنیم این مطلب رو که التماس دعا بگیم به دوستان، اننا به توسط قرینه الحکمت نثبت الاطلاق، ما به واسطه قرینه حکمت اطلاق رو اثبات میکنیم، و نستغنی بذالک، و به واسطه این قرینه حکمت هم مستغنی میشویم از اثبات این اطلاق به واسطه دلالت وضعیه. یعنی دیگه نمیخوایم بگیم که آقا وضع شده است این لفظ برای قید مطلق، که بخوایم بعدش قاعده احترازیت القیود رو تطبیق بدیم و بگیم مطلق رو گفت پس مطلق رو به ذهن ما بفرمایید اختار داد و اراده جدی هم به او کرد. این تا اینجا مطلب سوم بیان شد، مطلب چهارم لاکن ینبغی، مطلب پنجم ثم عند اطلاق. انشالله شنبه تطبیق میدیم. شنبه الان میدونم شنبه رو فقای من این قسمت رو از خارج توضیح نمیدم، این قسمت رو فقط متن میدونم، همین قسمت الاطلاق فی المعانی الحرفی الاطلاق. اصلا این عجیبه، مصاحبه سر هیچی نگفته در اینجا، فقط طرح بحث کرده و سری حواله داده که در حلقه ثالثه در بحث سنار آره. فقط یه طرح بحثی کرده و ای کاش آمین بس یکم توضیح میده، فقط صرفا یعنی صرفا فقط طرح بحث ها، صرفا فقط یه طرح بحثی کنشو بس شنبه این حاضر نصب کنه و اتباق و بین اطلاق و تغییر رو توضیح خواهیم داد. صلوات و عنایت بفرمید. شما فاطمیه تعطیل هستید؟
نه.
یعنی فاطمیه برای تبلیغ تعطیل نیست.
اینجا برای دوباره تعطیله. مثلا چی هست دوباره؟ اونجا که میگه کسایی که قابل وضع بفهمن تبدیل به
رادیه اختلاسیت رو خود، یعنی چی اینجا؟ پس کردم دیگه، وقتی که شما اطلاق رو داخل در موضوع له میدونی، یعنی معنای اسم جنس رو مقید به قید اطلاق کردی، آره مقید به اطلاق کردی، لذا وقتی تو لفظ انسان رو گفتی معنای انسان مقید به قید اطلاق رو به ذهن مخاطب انداختی، ما یقول تو چی بود؟ بفرمایید انسان به قید مطلق، لذا هر آن چیزی را که گفتی و به ذهن مخاطب انداختی همون رو هم اراده کردی. آقای صد از اول همین میگفت دیگه، میگفتش که کسانی که نه مشکل نداره، میگه آره دیگه، میگه شما اگر قید اطلاق هم چیزی که قبلا میگفت، شما اگر اطلاق و بلوز بدونی با قاعده احترازیت و قیود اطلاق رو ثابت میکنی، ولی ما دیگه نمیتونیم، ما باید با قینه حکمت، چون ما بلوز که نمیتونیم اطلاق رو، نه اشکال نداره، نمیخواد اینجا این اشکال بیان کنه.